دویده بود، موقع بازگشتن آهسته و کسل بود. سریا با دیدن چهره مغموم و در همه عاطفه چشمکی زد و گفت:
ها؟ چه خبر عاطفه خانوم؟
عاطفه شانه هایش را بالا انداخت. شکر، سلامتی. خبری که تو رو امیدوارتر کوند ندارم. سریا لبش را گزید و موقتاً چیزی نگفت. سمیه سینی صبحانه ای را که برای عاطفه کنار گذاشته بود جلوی او گذاشت. عاطفه سینی را کنار زد و گفت که میل ندارد. فهیمه لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت:
اوه، حالا اگه قبلا نگفته بود که چقدر با آقا داداشش مشکل داره، آدم فکر میکرد جدی عاشق همدیگن. اگه ازش نمیترسیدی براش چی کار میکردی؟
انگار باز هم سریا نتوانست خودش را مهار کند.
حالا خوبه یکم از مسعود میترسه، ولی خدا میدونه چه بلایی به سر بقیه میآورد. دیشب نبودید ببینید که توی حرم و حیات حسینیه چه بازی را انداخت. اگه چه با این کارایی که عاطفه دیشب جلوی داداشش کرد، من فکر میکنم ترس واهمشم ادا و کلک باشه. هیچ ترسی هم از برادرش نداره.
عاطفه سینی صبحانه را کشید جلویش و گفت:
اولاً اگه همه این دعوا و به خاطر صبحونه نخوردنی منه، بفرمایید اینم صبحانه. ثانیاً اگه من از برادرم ترس و واهمیم ندارم یا دارم، بازم برادرمه. ولی بعضی ها دیگه چی چی که تا چششون به یه پسر غریبه خورد و میدون خالی دیدن، کلی گرد خاک به پا کردن.
سریا سرخ شد و زیر لب گفت:
ای نمک نشناس، تقصیر این جل ساب مرده منه که دیشب انقدر به خاطر تو نگران شد.
عاطفه همونطور که لقمه صبحانه در دهانش بود خندید و گفت:
وای چه دختری نازو، خجالتی داری؟ ببین چقدرم سرخ شد. قطرس مسعود خیلی هم به دل نگرفته.
سریا با حالتی بین خنده و عصبانیت پشتی را که جلویش بود به سمت عاطفه انداخت. عاطفه کمی خودش را به سمت راست خم کرد و پشتی خورد به دیوار، بعد هم لیز خورد و افتاد پشت عاطفه. عاطفه دستش را به علامت تشکر بلند کرد.
مرسی مرسی سریا جو، قول میدم که بازم بیشتر به من برسی، به مسعود بگم تجدید نظری در تصمیمش بکنه، هرچند که با هم دیگه همسنم هستین، ولی خب چاره نیست دیگه.
فاطمه با آرامی تذکر داد: عاطفه دوباره که شروع کردی. عاطفه دستش را به سینه‌اش گذاشت و خم شد.
چشم، شما ببخشید.
اما فهیمه نگذاشت عاطفه ساکت بماند.
میگم این آقا مسعود داداش عاطفه خیلی هم جوون ترسناک و وحشتناکی نبود که آدم ازش بترسه ها. اتفاقا خیلی هم جوون مؤدب و مظلوم و سربراهی به نظر می اومد.
عاطفه در حالی که مقداری مربا روی نانش میگذاشت رو به سریا کرد.
گابت زاید سریا جون، خرجت رفت بالا، رقیب پیدا کردی، حالا قیمتی جنس میره بالا. ولی خب نگران نباش، فکر نمی کنم آبی ما با فهیمه توی جوب بره.
و بعد معطل جواب سریا نشد و رو به فهیمه کرد.
و اما تو خانم مهندس خیلی هم خوشبین نباش، این اقدادشی ما رو به قیافه مظلومش نگاه نکن، شیر خونه ایسا بر بیرو.
راحله لبخندی زد و گفت:
اما عاطفه واقعا خارج از شوخی میگم، داداشت اصلا به اون حرفایی که تو قبلا میزدی نمیخورده. باید دیشب میدیدی که چقدر به خاطر تو نگران بود، کم مونده بود که به التماس بیفته.
عاطفه با تعجب ابروهایش رو بالا کشید و گفت:
نه.
راحله گمان کرد که عاطفه واقعا باور نکرده است، رو به بقیه کرد و گفت:
چرا به خدا، اگه باور نمیکنه از بقیه بچه ها بپرس.
در حالی که راحله حرف میزد،
عاطفه چشمکی به سارایا زد و با انگشت‌هایش عدد سه را نشان داد. اما راحله بی توجه به حرکات او ادامه داد.
بنده خدا از بس هیجان زده و نگران بود، جلوی پاش رو ندید و با صورت زمین خورد.
عاطفه ابروهایش را به هم نزدیک کرد و گفت:
نه، زمین خوردنش که علت دیگه ای دارد. به نظری من یا به خاطر شنیدن حرف و بحثای تو با عاطفه بود، یا اینکه با دیدن قیافه سریا چنان دودیز کلش بلند شد که دیگه جلو چشاشو ندید و به هم بعدم بله کمی زمین نوشی جون کرد.
راحله در حالی که نشان میداد به آن برخورده است، با دستش اشاره ای به سمت او کرد و گفت:
تو هم که هر چقدر باها جدی حرف میزنیم هی میندازیش به شوخی.
عاطفه در حالی که چهره پوزش طلبانه ای به خودش گرفته بود، سینی صبحانه را کنار زد و گفت:
نه قه نکو، اصلا حالا که این طور شد بذارین جریان قشنگی و ازدی شب براتون تعریف کنم.
فاطمه گفت: بس نیست بنده خدا رو اینقدر گذاشتی سر کار.
نه باور کنید این دفعه جدی میگم، حالا که شما این چیزا رو راجع به مسعود گفتین، یادی دیشب خودم افتادم و نگرانیام. من دیشب بعد از نماز چند دقیقه سرمو گذاشتم به دیوار سه که یه ذره سرم آروم بگیرد و از حرفا و بحثای راحله و فاطمه خالی بشه. خوابم برد تا اینکه دیدم خادمای حرم دارن همه را از رو فرش بلند کنن تا فرشا رو جمع کنن. همون موقع بود که بارون گرفته بود. مام دیدیم زیر این بارون که نمیشه برگشت حسینیه. گفتم میرم زیر یه سرپناه وای میسم تا بارون بند بیاد، بعد میرم خونه. اما این بارونی بد لجم، مثل راهله که وقتی به بحث میفته ترمزش میبره، ترمزش بریده بود و بند نمیومد.
راهله در حد یک جمله معترضه تذکر داد:
خدا برای این بارون خیلی بخواد که یه دیشب ما رو از دست تو راحت کرد. نمیدونی دیشب چه شب ساکت و آرومی بود.
خبرشو دارم، واقعا هم همین طور بود. خلاصه ما که دیدیم این بارون بند نمیاد، گفتیم بریم دستی کم یه بار دیگه زیارت کنیم. رفتیم عوضی یه بار 5 بار زیارت کردیم و اومدیم، دیدیم بارون میاد. البته دفعه آخر دیگه یواش دیر شده بود، آداش بند می اومد. ساعتمون رو نگاه کردیم، دیدیم بله ساعت 10 شبه. گفتم که یا امام رضا، قربون این همه تلاجاتت برم، ببین چه مکافاتی درست کردی برای ما امشب. حالا گیرم که بارونم بند بیاد، من تنها و سرگردون این وقتی شب چی کار کنم؟ تنها که نمیتونم برگردم حسینیه. اینم تو این خیابون و خلوت و تاریکی کوچه پس کوچه این محله. خلاصه یه فصل دو و مفصل با امام رضا کردم که فکر کنم حسابی دلش برام سوخت. بعدم جا همی گیدون خالی، یهو یاد مسعود افتادم. عجیب دلم هوا اونو کرده بود و خودم گفتم اگه مسعود الان اینجا بود، من دوچار چنین مکافات هایی نمی شدم. و خلاصه در دلم آرزو کردم که ای کاش الان مسعود اینجا بود. وقتی سرمو بلند کردم، باوردون نمی شد، مسعود رو دیدم که دارد با عجله به من، به سمتی من میاد. اولش باور نکردم، فکر کردم دارم خواب می بینم یا امام رضا دارد بام شوخی می کند. اما بعد که مسعود فهمید من دیدمش و وایساد، مطمئن شدم که خودشه. باور کنین اینقدر حواسم به مسعود بود که اصلا به چارا ندیدم. فقط یه موقع دیدم که یه نفر منو بغل کرده آداره تون تون میبوسه. نگاه کردم دیدم یا امام رضا، این که سریاست.
Thank you.
یادآوری کرد.
پس مستجاب و دعوام شدی؟
آره دیگه. پیشنهاد میکنم از امروز دیگه به خودتون زحمت نده. نمیخوادین همه را را تا پشت پنجره فولاد برید. هر حاجتی دارین بیان خودتون را ببندین به من. حاجتتونم در گوشم بکن، یه عدد از اون اسکناس و سبز رنگتونم خرجم کنین. قول میدم مشکلتون حل بشه.
این بار من بودم که پرسیدم.
راستی عاطفه، اگه واقعا داداشت تو رو اذیت میکنه و تو از داداشت میترسی، پس چرا دیشب آرزو کردی که اون کنارت باشه؟ بعدم از دیدنش انقدر خوشحال شدی؟
عاطفه بادی به قبقبش انداخت و گفت:
حالا ما یه چیزی گفتیم، شما نباید انقدر جدی بگیرید.
داداشی ما انقدر هم بد جنس و خطرناک نیست که ما اصلا دلمون هواشو نکنید. گاهی خورده سر به سری ما میذارید یا یه پیله میکنید به من.
فاطمه گفت: از تمام این حرف گذشته بهتون قول میدم، اگه خود شما هم به جای عاطفه بودید همین آرزو رو میکردید، حتی اگه برادرتون بدتر از آقا مسعود باشه. البته چیز بدی هم نیست، چون مردها پناهگاه و پشتیبان زنان. سریا پرسید:
یعنی چه؟ مگه زنها احتیاج به پناهگاه دارند؟
یعنی اینکه زن در پناه یک مرد یا در کنار یک مرد بیشتر احساس آرامش و امنیت میکنه، خیالش راحت تره. سریا با خنده تمسخرآمیزی گفت:
این از شلوول بودن و بی دست و پایی زن است.
خیلی زود قضاوت نکن. این چیزی که من گفتم ضعف نیست، یکی از ویژگی های طبیعت زن است که جنس زن در پناه جنس مرد به آرامش میرسه. راحله با تعجب گفت:
اینم که شد همون نظریه جنس دوم. اونام که میگن طبیعت زن طبیعت وابسته به مرده.
اینطور نیست، چون اونا تقریبا وجود مستقلی برای زن قائل نیستن. یعنی میگن که زن توفیلی و سربار وجود مرده. میگن که اصلا زن خلق شده برای خدمت به مرد و نقطه تکامل و آمال زن هم رسیدن به مرده. یعنی این رو ویژگی و نقص ذاتی حساب میکنن. منتها چیزی که من میگم هیچ ربطی به حرفای اونا نداره. من از موضع اساسی تری حرف میزنم. میخوام بگم زن و مرد مکمل همدیگند. یعنی بدون همدیگه نمیتونن به آرامش نهایی یا به شخصیت اصلی و کمال خودشون دست پیدا کنند. منتها نیاز هر کدوم به اون یکی متفاوته. این حالتم از دقت در خلقت اونا معلوم میشه. راحله شانه هایش را رو به بالا کشید، یعنی از حرفهای فاطمه سر در نیاورده است.
منظورت از خلقت چیه؟ ما هم قبول داریم که زن و مرد مکمل هم دیگند. این که حرف جدیدی نیست، پری روزم گفتیم، ولی این فرق داره با این که بگیم زن مرد رو پناهگاه خودش میدونه.
بعد از سؤال راحله فاطمه کمی صبر کرد. چند لحظه ای سر رسیدش را بی هدف ورق زد. وانمود می کرد که دنبال چیزی می گردد، اما نگاهش به آن نبود. اصلا به سر رسید نگاه نمی کرد. احساس کردم فکر می کند. برای چند لحظه از دلم گذشت که مبادا فاطمه جوابی برای سؤال راحله نداشته باشد. اما وقتی شروع کرد معلوم شد که فکرهایش را کرده است و تصمیمش را برای پاسخ دادن گرفته است.
درود بر شما عزیزان شنونده، و حالا منظومه ها رو با هم میشنویم.
منظومه ها رودکی سمرقندی شاعر استاد قرن چهارم است که او را به خاطر مقام بلندش در شاعری و به علت پیشوایی پارسی گویان و آغازیدن بسیاری از انواع شعر پارسی در حدی متعالی و استادانه به حق استاد شاعران لقب دادند. در قدیمیترین و درستترین مأخذی که از او یاد شده، یعنی در الانساب، نام و نسب وی ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی ذکر شده و علت اشتهارش به رودکی انتساب او به ناحیه رودک سمرقند دانسته شده است. محمد اوفی در لباب الالباب درباره رودکی میگوید که وی چنان تیز هوش بوده که در 8 سالگی تمام قرآن را حفظ بوده است و شعر گفتن را از 8 سالگی آغاز کرد و چنان صدای زیبایی داشت که به خوانندگی روی آورد و بربط نواختن آموخت و به زودی مورد توجه امیر سامانی، یعنی امیر نصر ابن احمد سامانی قرار گرفت. خواهش میکنم در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای رشید کاکاوند را بشنوید.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. درود به هموطنان خوب ایرانی، امیدوارم که لحظات خوش و خوشایندی رو سپری کنید. در باب رودکی می گفتیم و اشعار متنوع او که اندیشه های پخته او رو نشون میده. در شادی کردن، در اندوه گساری، در سوگواری، در توصیف طبیعت و بهار، در هر کجا که کلام رودکی رو می شنویم شخصیت ادبی و هنری متمایز و خاص خودش رو داره. حتی در سوگنامه های رودکی ما تراوتی در کلامش احساس میکنیم که ریشه در نوع زندگی رودکی که گویند بسیار متمول بود و در رفاه داره. میگن که قصری که رودکی در آن زندگی میکرد و بندگانی که داشت، یعنی غلامان و کنیزانی که داشت، با قصر شاه و تعداد غلامان و کنیزان شاه حتی برابری میکرده. خب این روحیه تر و تازه و شاداب در همه موضوعات در شعر رودکی هست. اما بزرگی شاعران بزرگ یکی از نشانه‌هاش اینه که درباره اونها داستان‌ها و افسانه‌ها روایت شده. گویا اینکه حالا بعضی از این داستان‌ها واقعی‌اند و بعضی همون افسانه هستند و غیر واقعی، اما یادمون باشه برای آدم‌های کوچک افسانه‌سازی نمیشه. بزرگان اونقدر تأثیر شخصیتشون در دیگران ماندگار هست که دهان به دهان از اونها نقل خواهد شد. یکی از ماجراهایی که از رودکی نقل کرده اند، یکی از اشعار او رو بیشتر به ما معرفی میکنه. مشهوری که شاه بزرگ سامانی، یعنی اسماعیل سامانی، در اطراف شهر بخارا در جایی که رودخانه ای عبور میکرد، قصرها و خانه ها و مسکنهای زیبایی ساخته بود و از سر حالا تمولی که داشت، از سر بی‌نیازی شاهانه‌ای که داشت، اونها رو به بندگانش، به بردگانش، به غلامان و کنیزانش واگذار کرده بود. اما جای دلخواهی بود، گویا اینکه خب خلوت شاهان با غلامان و کنیزان می‌گذشته و تداعی‌های خوبی داشته. در یکی از ییلاق رفتنهای شاه اسماعیل سامانی آب و هوای خوشی، شکارگاه خیلی خوبی خارج از پایتخت یعنی بخارا، شاه بهش خوش میگذره و تابستان رو که میگذرونه میمونه تا تابستان بعد و به همین شکل اونقدر منطقه خوش آب و هوا بوده شاه کمتر یاد پایتخت میفته و طبیعتاً به خوشگذرانی در ییلاق. درباریان همه نگران میشن از این جهت که خب شاه باید در پایتخت خودش باشه و امور مملکت رو از اونجا نزدیک همه عمرای خودش در واقع زیر نظر بگیره، ولی کسی جرأت نمیکنه به شاه حرفی بزنه. کسی در اون حد نیست که بیاد بگه شاه بزرگ پاشو برو تختت بشین و کارهاتو انجام بده. همه نگران این مثلا تا اینکه چرب زبانترین و تأثیرگذارترین کلام که متعلق به رودکی هست کارگشا میشه، میان دست به دامن رودکی میشن که تو یه جوری به زبان شعر و موسیقی که داری به این شاه حالی کن که باید بره بخارا و دو ساله که اومده تو ییلاق مونده. ییلاق یک تابستان رو جواب میده نه دو سال تمام. و رودکی قصیده مشهور خودش رو میگه و میگن که با چنگ هم در حال نواختن این قصیده رو میخونده که بوی جوی مولیان آیت همی. به همون جوی مولیان اشاره میکنه. مولیان منظور همون بندگان، غلامان و کنیزان هست و اون جوی رو به نام اونها نامگذاری میکنن به خاطر خانه هایی که ساخته بودن. بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. آنچنان توصیفاتی شفاف، رسا و دلخواه از بخارا و تدایی های اون شهر بزرگ میکنه که در چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی ذکر شده که شاه بی اراده ناخواسته از روی تختش بلند میشه و پا برهنه به سمت بخارا حرکت میکنه که حتی بیرون از منطقه کفشای شاه رو به او میدن و پاشو میپوشونه با اون کفشا. این افسانه باشد یا واقعیت باشد فرقی نمیکنه، مهم اینه که تأثیر شعر رودکی آنقدر بوده که پس از او بارها و بارها در متون مکتوب و در افواه مردم این ماجرا گفته شده و پس از آن بوی جوی مولیان یکی از خوش آهنگترین و جذابترین قصیده‌های رودکی شد که در روزگار ما زنده‌یاد روح الله خالقی موسیقی هم بر روی اون ساخت و استاد غلام حسین بنان همون رو خوند و هنوز هم بعد از هزار سال بوی جوی مولیان که نه در روزگار ما اثری از بخاراست، نه اسماعیل سامانی و نه حتی رودکی، شعری شنیدنی است، شاداب و با لحنی بسیار جذاب.
یاد یار مهربان آید همین، ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید همین، آب جیهون از نشاط روی دوست خنگ ما را تا میان آید همین. ای بخارا، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همین. میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همین. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همین.
اگرچه رودکی رو با قصیده های جاودانه او میشناسیم، اما رودکی در قالب مثنوی هم گفتم کلیله و دمنه رو داره و در قالب رباعی رباعیاتی داره که بی نظیره. گمان نکنید که من به اغراق یا گزافه این لفظ بی نظیر رو به کار بردم. رباعی تاریخچه بسیار شگفت‌انگیز و پرتجلی در ادبیات ما داره و کمتر شاعری است که در دیوان شعرش چند رباعی نباشه. از رودکی و به بعد عنصری بلخی، حافظ، سعدی، مولانا، همگان، کمتر پیش میاد کسی مثل فردوسی مثلا رباعی نداره. اما در بین همه این رباعیات، رباعیات شاخص رودکی با توجه به روزگاری که در اون به سر می‌برده، امروز هم خواندنی و امروز هم لذت بردنی. دلیلش پشتوانه خردی است که رودکی داره و چرا در بقیه قالب ها این پشتوانه خرد اینقدر تاثیرگذار نیست، به خاطر اینکه رباعی قالبی است که بر مبنای یک شکل و روند مضمونی منطقی ساخته میشه. رباعی منطقی ترین و اندیشه گراترین قالب شعر فارسیه. برای همین عرفای صاحب اندیشه، فلاسفه بزرگ و خردمندان تاریخ ما بهترین رباعیات رو گفتند و حتی غیر شاعران، یعنی علمای ما هم اگر شعر گفتن به سمت رباعی رفتن. از بوعلی سینا فقط رباعی به جا مونده. رباعیات خیام به عنوان یک فیلسوف بزرگ، رباعیات مولانا به عنوان یک عارف خردمند و ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری و دیگران. اما رباعیات رودکی رباعیاتی است که در عین اینکه ساختار قدرتمندی داره و کاملا اون منطق خردورز رباعی رو رعایت کرده، شادابی زبان رودکی رو هم در خودش داره. عشق به ملموس‌ترین شکلش در رباعیات عاشقانه رودکی هست و وقتی که امروز رباعی رودکی رو میخونیم، احساس میکنیم شاعری همین روزها این رباعی رو در باب معشوق خودش گفته. و تفکری که بعد از رودکی در تازه در شعر عرفانی ما مرسوم میشه و اون هجرانگرایی و غم لذت بخش عشق هست، در رباعی رودکی کاملا احساس میشه. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چنین است، وصالش چون است.
شنیدید سخنان حکیمانه و اشعار دلپذیر ابو عبدالله رودکی سمرقندی، شاعر بزرگ قرن چهارم هجری را که بیش از 1000 سال پیش توسن اندیشه را تا دور دست خیال تاخته و سیمرغ عقل و تفکر را تا بلندای احساس به پرواز درآورده است. تا فردا که صفحه دیگر از میراث ماندگار ایرانی را بخوانیم و به شوقاییم، خدا یار و نگهدارتان.
درس مثنوی رو با هم میشنویم.